برگزیدگان و افتتاح طرح‌های صنعتی استان گیلان با حضور ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی در خدمت شما هستیم. خبرهای ساعت 21.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
قرص دو اصل نهال میوه به دست رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی. حضرت آیت الله خامنه: مسئله درخت و حفظ پوشش گیاهی باید جایگاه واقعی خود را در فرهنگ عمومی پیدا کند.
افتتاح رسمی خط راه آهن رشت قزوین با دستور رئیس جمهور آقای روحانی در جمع مردم لاهیجان. ملت ایران با شکست توطئه‌های آمریکا راه عزت و سربلندی خود را ادامه خواهد داد.
نشست 5 ساعته کمیسیون برجام با حضور معاونان و مدیران سیاسی وزرای خارجه ایران و طرف‌های دیگر در وین. سفیر ایران در آژانس: ادامه برجام مشروط به اقدامات عملی و فوری طرف‌های اروپایی است.
و ادامه پیامدهای شکست مذاکرات سران آمریکا و کره شمالی، پیونگیانگ سایت موشکی خود را احیا می کند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود پروردگار بر پیام‌آور مهر و رحمت حضرت محمد و خاندان پاک ایشان و سلام بر شما خانم‌ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را می‌شنوید، اوقات شما بخیر و نیکی. من انتظاری هستم، به اتفاق همکارانم خانم بیرانوند و آقای صالحی امشب در خدمت شما ایم تا مشروع مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان را تا به این ساعت از بخش خبری شامگاهی رادیو ایران به آگاهی شما برسانیم. لطفا ما را همراهی بفرمایید.
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز دو اصل نهال میوه قرض کردند. حضرت آیت الله خامنه ای کاشت نهال در روز درختکاری را اقدامی نمادین و با هدف تقویت فرهنگ اهمیت دادن به درخت و گیاه برشمردند و تصریح کردند.
روز درختکاری هم مژده بهار و هم یادآور اهمیت پوشش گیاهی در کشور. عمده این است که در فرهنگ عمومی کشور مسئله درخت و گیاه و پوشش گیاهی و جنگل و مرتع جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه. امروز ما از این ناحیه خسارت‌هایی رو متحمل میشیم. از ناحیه بی‌اعتنایی به جنگل، بی‌اعتنایی به مرتع، عدم توجه درست به پوشش گیاهی در سراسر کشور و اگر چنانچه در فرهنگ عمومی حفظ پوشش گیاهی، حفظ درخت، حفظ گیاه، حفظ سبزه یک جایگاه درست خود رو پیدا بکنه، به نظر من کشور بهره‌های بیشتری رو خواهد برد. این درختکاری ما که حالا دو تا درخت مثلا ثمر بخش رو، دو تا درخت میوه رو در اینجا قرض میکنیم، این به عنوان یک نماده. ما میخواهیم که قرض درخت، حفظ درخت و اهمیت دادن به درخت و گیاه و پوشش گیاهی در کشور به صورت یک عرف عمومی و یک فرهنگ عمومی در بیاد. گاهی شنیده میشه که مراکز پر درختی رو به خاطر احداث ساختمان و امثال اینها دچار آسیب میکنن، درخت ها رو از بین میبرن. دستگاه های مسئول کشور جدن باید در مقابل این بیستن و نگذارند. همچنان یه گاهی شنیده میشه که در مورد غرس برخی از نهاله‌های مضر در بعضی از نقاط کشور بی‌توجهی میشه. به این مسئله خیلی باید اهمیت داده بشه. شنیدیم در بعضی از مراکز کشور به خاطر جلوگیری از پیشرفت صحرا و بیابانزایی برخی از نهال‌ها و اسلحه‌هایی که مناسب نیست و مضر اونجاها کاشته میشه. خیلی ضروری است که دستگاه‌های مسئول مراقبت کنن که چنین اتفاقی نیفته. متقابلا در حفظ مراتع، حفظ جنگل‌ها بایستی جدا کوشید. دستگاه‌های زیربط از جمله دستگاه‌های ناظر مثل دستگاه قضایی در مورد تعرض به جنگل‌ها بایستی کمال اهتمام رو داشته باشن.
آقای روحانی رئیس جمهور هم که به گیلان سفر کرده است در ایستگاه قطار رشت به مناسبت هفته منابع طبیعی نهال کاشت. رئیس مجلس شورای اسلامی هم پس از غرس نهال در محوطه مجلس گفت غرس درخت در هفته درختکاری سنت بسیار خوبی است و شهرهای ما نیازمند کاشت درخت بیشتر و ایجاد فضای بهتر برای زندگی سالم است. آقای لاریجانی با اشاره به نقش درختکاری در کشور برای سلامتی مردم و زیبایی شهرها افزود این امر در شرایطی که کشور با مشکل کم آبی مواجه است میتواند نقش مهمی در رفع آسیب‌های ناشی از آلودگی‌های محیط زیست داشته باشد. همچنین در استقبال سال نو و همزمان با روز درختکاری مردم و دوستداران محیط زیست هزاران نهال را در پارک‌ها، جنگل‌ها و نقاط مختلف شهر و روستای خود کاشتند. سرپرست منابع طبیعی استان تهران گفت در طول هفته منابع طبیعی 250,000 نهال غرس می‌کنیم. احمد طاهری در حاشیه مراسم اهدای گلدان به شهروندان در متروی ولیعصر تهران افزود 1,000 گلدان به صورت رایگان به متقاضیان دادیم و همچنین بروشور نحوه کاشت این گلدان‌ها نیز با آنها اهدا شد. هفته درختکاری از امروز در سراسر کشور آغاز شد و قرار است در این هفته برنامه‌های درختکاری اجرا شود.
خط راه آهن رشت قزوین با دستور رئیس جمهور به طور رسمی افتتاح شد. آقای روحانی که این بار استان گیلان را برای سفر استانی خود و برخی اعضای هیئت دولت انتخاب کرده، صبح امروز بعد از ورود به این استان ابتدا در جمع مردم لاهیجان حضور یافت و سپس به رشت رفت تا دستور راه اندازی مسیر ریلی رشت قزوین را صادر کند. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش میدهد.
بسیار خوشحالیم که اولین قطاری که از رشت
با دستور آقای روحانی رئیس جمهور خط آهن رشت قزوین به طور رسمی افتتاح شد.
فرمان حرکت قطار را صادر میکنم علی برکت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خط آهن 164 کیلومتری رشت قزوین با 1850 میلیارد تومان اعتبار ساخته شده است. این خط آهن ظرفیت جابجایی سالانه 10 میلیون تن بار و 3 میلیون مسافر را دارد. خط آهن رشت قزوین بخشی از کریدور بین المللی شمال جنوب است. قرار است این خط آهن در ادامه به بندر انزلی و آستارا وصل شود.
بسیار خوشحالیم که امروز شاهد اون هستیم که استان زیبای گیلان از طریق ریل به سراسر کشور متصل میشه و انشالله در آینده این ریل ادامه خواهد یافت تا مرز آذربایجان و یک خط بسیار مهم بین المللی خواهد بود.
همچنین تفاهم نامه احداث راه آهن رشت آستارا بین شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و تفاهم نامه اتصال راه آهن رشت انزلی به بندر کاسپیان بین سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با حضور آقای روحانی امضا شد. آقای رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از خط راه آهن رشت قزوین گفت این خط ریلی می تواند برای تقویت روابط کشورمان با کشورهای همسایه بسیار تاثیرگذار باشد. رئیس قوه مجریه همچنین به مزایای این خط ریلی اشاره کرد و گفت
راه آهن تنها ارتباط ریل نیست، پیوند کشورها رو مستحکمتر میکنه و ما بسیار خوشحالیم که در کشورهای اطرافمون راهن ما به پاکستان، اخیراً به افغانستان، راهن ما در شمال در دو بخش به ترکمنستان، راهن ما در همین مسیر با آذربایجان، البته یه خط قبلی دیگر هم داشتیم که اون هم انشاءالله احیا میشه با صلح در این منطقه قفقاز، راهنی که اتصالی که داریم به ترکیه و انشاءالله به زودی با عراق این اتصال رو خواهیم داشت.
رئیس جمهور در این سفر ابتدا به لاهیجان رفت و در جمع پرشور مردم این شهرستان از افتتاح طرح‌هایی به ارزش 4000 میلیارد تومان خبر داد و گفت
در این سفر استانی 66 طرح و پروژه به ارزش 1913 میلیارد تومان برای این استان مد نظر قرار دادیم. انشاءالله امروز حدود 4000 میلیارد تومان پروژه یا افتتاح خواهد شد یا اینکه عملیات اجرایی اون آغاز خواهد شد.
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش به شکست توطئه‌های آمریکا علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت ملت ایران راه عزت و سربلندی خود را ادامه خواهد داد و اختلاف نظر ما با آمریکا نه قابل مذاکره است نه قابل مصالحه.
حرف ما و حرف آمریکا در یک کلمه است. اختلاف ما در این است. آمریکا میگوید برگردیم به 40 سال قبل و ما میگوییم ما به عقب بر نمیگردیم. ما مسیر پیشرفت و استقلال و آزادی و مردم سالاری را ادامه میدهیم. پس ما در یک اختلاف نظری نیستیم امروز با آمریکا که نه قابل مذاکره باشد نه قابل مصالحه باشد.
آقای رئیس جمهور با بیان اینکه 22 بهمن امسال روز شهامت و ایستادگی بزرگ ملت ایران در برابر دشمنان سرسخت این سرزمین بود افسود دشمنان ما می‌خواستند امسال را سال شکست ایران و پیروزی‌های خود قرار دهند، اما ملت بزرگ ما در تمام مراحل سخت در برابر فشار آنان ایستادگی کردند. آقای روحانی فردا صبح در شورای اداری استان حضور می‌یابد و پس از آن در نشست خبری با اصحاب رسانه روند پیش و توسعه استان گیلان و مصوبات آن را اعلام می کند.
نشست توسعه استان گیلان هم از ساعتی قبل با حضور رئیس جمهور آغاز شد. در حاشیه این نشست هم چندین طرح عمرانی از جمله بیش از 840 طرح آبیاری و کشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس با دستور رئیس جمهور در استان گیلان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
از تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تحولات بسیار مثبتی که در زمینه کشاورزی در کل کشور امروز ما شاهد هستیم، این افزایش محصولات ما، حرکت به سمت خودکفایی برای ما بسیار ارزشمنده، مخصوصا در استانی مثل گیلان که خداوند نعمت‌های فراوانی به مردم این استان داده و آمادگی‌های بسیار فراوانی برای محصولات مختلف کشاورزی در این استان وجود داره. چند مسئله‌ای که ما در جلسه تهران روش بحث کردیم که استعدادهای خوبی در این استان وجود داره و ما باید این استعدادها رو به فعلیت در بیاریم. از اینکه امشب شاهد اون هستیم که 840 پروژه کوچک و بزرگ در بخش کشاورزی، بخش‌های مختلف کشاورزی داره افتتاح میشه و برخی از طرح‌ها آغاز عملیات اجراییش هست، برای همه ما خوشحال کننده است و امیدوارم روز به روز شاهد وضعیت بهتر مردم عزیز ایران و مردم شریف گیلان باشیم.
رئیس جمهور روابط تهران باکو را رو به تعمیق و توسعه دانست و گفت اراده دولت جمهوری اسلامی ایران تقویت و گسترش همکاری ها با جمهوری آذربایجان به عنوان یک همسایه، دوست و برادر است. آقای روحانی در حاشیه مراسم افتتاح راه آهن قزوین رشت در دیدار شاهین مصطفایف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان افزود همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک خدمت به تاریخ و ملت های دو کشور خواهد بود. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت گسترش همکاری بین ایران و آذربایجان در حوزه‌های حمل و نقل، انرژی، خودروسازی و داروسازی از حمایت‌های آقای الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان برای توسعه و تحکیم بیش از پیش روابط تهران و باکو قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌های بیشتر شاهد اجرای سریع‌تر توافقات در کمیسیون مشترک باشیم. شاهین مصطفایف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان نیز با بیان اینکه رئیس جمهور آذربایجان اهمیت خاصی برای پروژه ریلی قزوین به رشت و همچنین آستارا قائل است گفت اعزام دو وزیر آذربایجان برای این مراسم نشانگر این است که افتتاح این خط ریلی بخش مهمی از کریدور جنوب شمال است و پایه مناسبات محکمتر و همچنین اراده و دوستی دو کشور را به نمایش می‌گذارد.
هشدار معاون اول رئیس جمهور به اخلالگران بازار. اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی نحوه تأمین کالاهای اساسی برای ایام پایانی سال که ظهر امروز برگزار شد گفت دولت اجازه نمی‌دهد که عده‌ای با سوء استفاده از وضع موجود شرایط را برای مردم در شب عید دشوار کنند. وی با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق بر وضع بازار شب عید از سازمان تعزیرات حکومتی و بخش بازرسی وزارت صنعت معدن و تجارت خواست نظارت جدی‌تری بر بازار شب عید داشته باشند و با متخلفین و اخلالگران بازار شب عید برخورد کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین از تمام دستگاه‌های مسئول خواست تمام تلاش خود را برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال به کار گیرند. در جلسه بررسی نحوه تأمین کالاهای اساسی برای ایام پایانی سال که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق اصناف ایران حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضع تأمین کالا برای بازار شب عید و ایام پایانی سال ارائه شد. اما بعد از این جلسه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در جمع خبرنگاران از تأمین منابع ریالی و ارزی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال خبر داد و گفت
هم منابع ریالی و هم منابع ارزی مورد نیاز این نوع کالاها تأمین شده. مشکل اساسی در بعضی موارد برمیگرده به بالاخره مشکلات توزیعی در شبکه توزیع ما و متاسفانه سوء استفاده‌هایی که در این زمینه داره اتفاق میفته. به هر حال تأکیدات امروز این بود که تا اونجایی که میشه بخش‌های مختلفی که متولی تأمین کالای ضروری مردم هستند در این شب عید این رو انشالله انجام بدن و ما هم اعلام آماده کردیم. تا حالا هم که به هر حال تأمین لازم رو هم از نظر ارزی هم حتی از نظر ریالی بانک مرکزی از طریق بانک‌ها تأمین کرده. یه نکته‌ای رو من باید خدمت مردم عرض بکنم و اون بحث مربوط به تداوم در واقع تأمین کالای اساسی 4200 خب بحث‌های مختلفی در جامعه شده. من این رو خدمت مردم عرض بکنم که در این زمین هنوز دولتیش تصمیمی نگرفته. بحث‌های مختلف کارشناسی داریم. به هر حال هدف اینه که این مشکلاتی که در تأمین این کالاها به قیمت‌هایی که 4200 که تأمین شده باید در همین حد در اختیار مصرف کننده قرار بگیره و از اون متاسفانه منحرف شده در بعضی زمینه‌ها قیمتش افزایش پیدا کرده. این بحث‌های مختلف کارشناسی ابعاد مختلفش بررسی میشه چون هر طرح جدیدی بیاد یه ابعاد مثبت داره یه ابعاد منفی داره. بنابراین اینطوری نیست که بشه یک جلسه تصمیم گرفت و اجرا کرد. همه ابعادش رو باید ببینیم. در این زمینه بحث‌های مختلفی انجام میشه. ان شاءالله که به یه تصمیمی که به نفع مردم باشه هم بهینه باشه و هم معایب سیستم فعلی رو بتونه بکنه اتخاذ خواهد شد. ولی این رو عرض بکنم که هنوز در این زمینه هیچ تصمیمی در دولت گرفته نشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی هم بعد از جلسه بررسی نحوه تأمین کالاهای اساسی برای ایام پایانی سال گفت تصمیم گرفته شده که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال به وفور در بازار به ویژه در نمایشگاه‌های بهاره عرضه شود. یزدان سیف افسود
الان در حوزه کالای اساسی تقریبا بازار شرایط مناسبی رو بجز در برخی از اقلام داره که اون هم الحمدلله روند رو به آرامشی داره. بقیه اقلام فقط روند تأمینش که این شرایط مناسب به هم نخوره مثل برنج مثل روغن و غیره که گزارشات خوبی از دستگاه دریافت کردیم.
مرغ و گوشت هم تصویر.
برای مرغ خب مقادیری که روند تولید کشور نشون میده با بالای 120 میلیون قطعه جوجه ریزی که در دو ماه گذشته هر ماه شکل گرفته عملاً دارن. روند تامین خوبه، البته خب مستظری در ایام پایانی سال شدت تقاضا و شتاب تقاضا ممکنه اندکی در بازار چالش ایجاد کنه، ولی با توجه به وارداتی که در برنامه کار شرکت پشتیبانی قرار داره، امیدواریم که از محل ذخایر استراتژیک و از کالای وارداتی این میزان فاصله بین عرضه تقاضا هم پر بشه. در حوزه گوشت هم که تصمیماتش قبلا اتخاذ شده بود، مقرر شد واردات گوشت با ارز نیمایی آزاد شد و عملا ما در شرایطی هستیم که روند تامینمون، البته مبارزه با قاچاق هم شکل گرفت، وزارت کشور جلساتی رو با استاندارانش در هفته‌های گذشته داشتن و ان شاءالله روند کالاها رو به بهبود هستش.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق که در صدر هیئت پارلمانی به کشورمان سفر کرده است، با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. گزارش حنیف پیافرین.
در این دیدار آقای لاریجانی با اشاره به پیوندهای مشترک و مستحکم دو ملت و دولت، ابراز امیدواری کرد سفر هیئت پارلمانی عراق به ایران گام جدی در دوره جدید برای توسعه روابط دو کشور باشد.
امروز ما در مسائل مختلفی با هم گفتگو داشتیم، هم در زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور و هم راه‌هایی که امنیت پایدار در منطقه را به وجود بیاره، مخصوصاً با فشاری که امروز با مردم فلسطین هست و باید کشورهای مهم منطقه از این مردم مظلوم حمایت کنند. قطعاً حضور ایشون و همکارانشون در ایران بر توسعه روابط دو کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت.
رئیس مجلس کشورمان با اشاره به نقش آیت الله سیستانی و هشت و شبی در مبارزه با تروریست ها گفت:
ما خیلی خوشحالیم که بعد از اون تنش‌هایی که به خاطر جریان‌های تروریستی در عراق به وجود آمده بود، امروز عراق از یک امنیت خوب برخوردار است و این نشان داد که ملت عراق یک ملت رشید هستند و از یک ارتش قوی برخوردارند.
رئیس مجلس عراق نیز ضمن تشکر از مهمان نوازی جمهوری اسلامی ایران گفت: ما زمانی به ایران سفر کردیم که در هیئت عراقی از تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی حضور دارند و این نشان دهنده عزم تمامی گروه‌های عراقی برای ارتقای سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران است. محمد الحلبوسی نقش ایران رو در پیروزی‌های اخیر عراق بر تروریست‌های تکفیری بسیار مؤثر دانست و گفت:
فرصه طيبه ومن دواعي سرورنا ايضا نكون ونلتقي بالاخ الرئيس.
در این سفر امیدواریم همکاری‌ها و ارتباطات تقویت پیدا بکنه. در موضوعات خیلی مختلفی صحبت کردیم، از جمله اونها تقویت روابط و یک پارچه شدن دیدگاه‌ها به ویژه در محافل بین‌المللی هست که در راستای مصلحت مشترک دو طرف باشه، و همچنین در رابطه با ضرورت استقرار و ثبات و همچنین بازسازی عراق پس از جنگی که با تروریست‌های داعش انجام داد صحبت کردیم. عراق به نیابت از تمام جهان وارد این جنگ با تروریست ها شد و این مهم صورت نمی پذیرفت به جز این که کمک ها و پشتیبانی های دوستان جمهوری عراق به ویژه جمهوری اسلامی ایران از عراق حمایت نمی کرد.
همچنین در آستانه که سفر تاریخی رئیس جمهور کشورمان به عراق، نزار خیرالله معاون سیاسی وزیر خارجه عراق در سفر به تهران با آقای سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ضمن بررسی مسائل مختلف روابط دو جانبه، طرفین بر اهمیت سفر رئیس جمهور کشورمان به بغداد به عنوان یک فرصت تاریخی برای تعمیق و گسترش همه جانبه روابط تأکید کردند. خبر دیگر این که رئیس جمهور عراق هم با تأکید بر اهمیت تقویت روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد، کشورش نمیتواند پایگاهی برای هر نوع اقدام خصمانه علیه کشورهای همسایه باشد. برهمساله در ششمین کنفرانس بین المللی سلیمانیه گفت حضور نیروهای آمریکایی در عراق با اهداف آموزشی است و بغداد هر نوع اقدامی را خارج از توافق دو جانبه با واشنگتن بر نمیتابد.
نشست 5 ساعته کمیسیون برجام با حضور معاونان و مدیران سیاسی وزرای خارجه ایران و کشورهای 4 به علاوه 1 ساعتی پیش در وین پایان یافت. سید عباس راخچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه که ریاست هیئت ایرانی را در این نشست بر عهده داشت گفت اروپایی ها در نشست امروز جزئیات اینستکس سازوکار مالی پیشنهادی خود برای رفع تحریم ها را ارائه کردند. آقای راخچی با اشاره به تعلل و تأخیر بسیار زیاد اروپایی ها در راه اندازی این کانال گفت سازوکار مالی فقط یکی از 11 بند تعهدات برجام به ایران است. کاظمی خبرنگار صدا و سیما از وین گزارش می‌دهد.
نشست 5 ساعته کمیسیون مشترک برجام پایان یافت و کشورهای شرکت کننده در این نشست درباره اینکه چگونه سازوکار ویژه مالی کار خواهد کرد گفتگو کردند.
البته واقعا باید منتظر بمونیم تا این اینستکس عملیاتی بشه و در عمل ببینیم چگونه میتونه وظایف خودش رو انجام بده. اما خب حالا اگرچه اروپایی ها خیلی دیر اقدام کردن و خیلی زمان طولانی شد برای رسیدن به اینستکس، ولی به هر حال الان ما یک این نهاد رو داریم، ثبت شده.
عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران میگوید در این نشست به اعضای برجام و طرف اروپایی تذکر داده است که کانال مالی تنها یکی از تعهدات آنها بوده و همکاری‌های اقتصادی با ایران ابعاد مختلف دارد.
بعد از خروج آمریکا در جلسه‌ای که بین وزرای خارجه ایران و کشورهای باقی مانده در برجام به اصطلاح 4 به اضافه یک این بار تشکیل شد در بروکسل و بعد تکرار شد در نیویورک در شهریور گذشته، روی 11 بند مختلف وزرای خارجه برجام توافق کردند و تعهد کردند که با ایران همکاری داشته باشند که یکی از این 11 بند همکاری های مالی هست.
در این نشست مقرر شد تا کارگروه های در حوزه های انرژی، بانکی و مالی، حمل و نقل و تجارت به منظور پیگیری اجرای کامل تعهدات اعضای باقی مانده برجام تشکیل شود. قرار است یک هیئت کارشناسی اقتصادی فنی به همراه مدیر ساز کار ویژه مالی به زودی به تهران سفر کنند.
سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در نشست فصلی شورای حکام در وین ادامه برجام را مشروط به اقدامات عملی و فوری طرفهای اروپایی دانست.
غریب آبادی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نزد کشورهای عضو آژانس اعلام کرد که دیپلماسی یک جاده دو طرف است و صادقانه امیدوار است همکاری ایران با آژانس با رفتار مخرب برخی اعضای بدخواه آژانس تخریب نشود.
اگر برجام بخواد ادامه پیدا بکنه، تمامی طرفهای باقی مانده باید اقدامات عملی و فوری رو برای اجرای تعهدات خودشون تحت برجام اتخاذ بکنند.
نماینده ایران در نشست فصلی شورای حکام بر حفظ حرفه‌ای‌گری، بی‌طرفی و استقلال آژانس در ارتباط با اجرای فعالیت‌های راستی آزمایی تأکید کرد.
برخی اعضای معدود آژانس که همواره سعی می‌کنند به آژانس اعمال فشار بکنن که اون رو از مأموریت اصلی خودش باز بدارن و انحراف در مأموریت‌های راستی آزمایی آژانس ایجاد بکنند، باید دست از فشارهای خودشون و آنگونه که مدیر کل آژانس هم اخیراً بیان کرد مدیریت جزئی بر فعالیت راستی آزمایی آژانس بردارن.
غریب آبادی درباره 14 گزارش مدیر کل آژانس درباره اجرای برجام گفت که این گزارش اثبات می‌کند ایران از عزم و اراده برای تعامل و همکاری مثبت با آژانس برخوردار است.
کره شمالی سایت موشکی خود را احیا می کند. کره جنوبی اعلام کرد به شواهدی دست یافته که نشان می دهد کره شمالی در حال احیای سایت پرتاب موشکی دونگچانگری است که پیشتر آن را برای مذاکره با آمریکا تعطیل کرده بود.
نهادهای اطلاعاتی کره جنوبی از شواهدی درباره بازسازی و نصب تأسیسات سایت پرتاب موشکی دونگچانگری کره شمالی خبر دادند. خبری که درست چند روز پس از دیدار بی‌نتیجه ویتنام حالا به کلی تمام رشته‌های ترامپ رو پنبه کرده. موضوعی که با عصبانیت و واکنش تند مشاور امنیت ملی آمریکا روبرو شد.
بهترین کاری که کره شمالی باید انجام بده دست کشیدن از فعالیت های هسته‌ای شه، چرا که واشنگتن دقیقاً همه رفتارهای هسته‌ای پیونگیانگ رو به دقت رصد می‌کنه. اونها اگه به تعهداتشون عمل نکنند، همونطور که رئیس جمهور ترامپ گفته، شاهد موج تازه‌ای از تحریم‌های کمرشکن اقتصادی خواهند بود.
این در حالیه که وزیر امور خارجه کره شمالی پس از دیدار ویتنام از واشنگتن خواسته بود با لغو بخشی از تحریم‌ها اعتماد این کشور رو برای ادامه تلاش‌ها در زمینه آری‌سازی هسته‌ای جلب کنه. اما ترامپ در حرکتی فریبکارانه خواسته منطقی پیونگیانگ رو برداشتن همه تحریم ها تعبیر کرد و با رد آن باز هم بر طبل زیاده خواهی و یک جانبه گرایی کوبید، موضوعی که بارها موجب سلب اعتماد مقامات پیونگیانگ و اختلال در روند آریسازی هسته‌ای شبه جزیره کره شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
از سراسر گیتی.
سخنگوی شورای نگهبان از وجود ایراد شرعی و قانون اساسی در حدود 8 بند از لایحه بودجه 90